گفت ایمنی همه معادن زغال سنگ کشور در حال بررسی است و اجازه نخواهیم داد این حوادث تکرار شود.
هم پیگیر هستیم برای آینده معدن‌های زغال کشور، همین عزیزان رو انشاءالله با این تمهیداتی که شده همیشه در نظر دارم. فکر میکنم کارهایی که از بعد معنوی و مادی هم شده اینو نشون میده. امیدوارم که بتونیم کارهایی هم که برای پیشگیری از این اتفاقات در آتی خواهیم کرد مثمر و ثمر باشه.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن را به مشارکت بانک‌ها در اختصاص تسهیلات مسکن منوط دانست و همچنین گفت اولویت تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن برای متقاضیانی است که پول واریز کردند. آقای مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:
چیز حدود 800 هزار واحدی که مردم پول واریز کردند و منتظر هستند که واحداشون تحویل بشه رو ما داریم در سراسر کشور. برآوردی که ما داریم برای خدمات زیربنایی و روبنایی و آماده سازی این مساکن یه چیزی حدود 600 همت پول نیاز داریم. تسهیلات بانکی رو باید به پروژه پیگیری کنیم، تزریق بشه که بتونیم این پروژه رو تمام کنیم. برنامه و اولویت اول ما اینه.
رئیس انجمن کاردرمانی ایران در 25مین همایش کاردرمانی ایران درباره گسترش درمانگر نماها در فضای مجازی هشدار داد و بر نیاز مبرم جامعه سالمندی به خدمات تخصصی کاردرمانی تاکید کرد. خاوری گفت فارغ‌التحصیلان کاردرمانی در هر سه سطح نظام مراقبت از سلامت خدمات ارائه می‌دهند. آقای خاوری رئیس انجمن کاردرمانی ایران:
با یک زنگ خطر به علت نیاز زیاد مراجعین به خدمات کاردرمانی و عدم آگاهی جامعه نسبت به کارشناسان واقعی کاردرمانی و از اون طرف به خاطر عدم پوشش بیمه‌ای و مسائل مالی، افراد سودجو و درمانگر نما خودشون رو جای کاردرمانگر جا میزنن و این میتونه خطر بسیار بسیار سنگینی باشه برای افراد که زمان طلایی و زمان حساسی رو که فرد باید برای خدمات واقعی صرف کنه درگیر افراد درمانگر نما بشه و وقتی کار از کار میگذره اون موقع تازه متوجه بشه که باید چه خدماتی میگرفته، هم از نظر مالی متضرر میشه هم از نظر سلامتی.
رئیس اجرایی همایش سکته مغزی گفت بروز سکته مغزی در کشور 1.5 برابر بیشتر از متوسط جهانی است. به گفته آقای شریفی پور سن بروز این بیماری نیز 10 سال از متوسط جهانی در کشور زودتر رخ میدهد که اعلام زنگ خطر است.
سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر مردم از کشور رو محسوب میشه و یکی از علل اصلی ناتوانی اونها. این بیماری هستش که به دقایق و ثانیه ها بنده، یعنی این که در یک زمان طلایی 4.5 ساعته هر دقیقه 2 میلیون سلول مغزی دارن به صورت برگشت ناپذیر از دست میرن. پس هر چه زودتر فردی که دچار سکته مغزی شده به مراکز درمانی واجد شرایط منتقل بشه، شانس زنده موندن و رهایی از معلولیت درش بیشتره.
46% تصادف‌های رانندگی به علت توجه نکردن راننده به جلو است. رئیس پلیس راهبر کشور میگوید علت عمده این تصادف‌ها استفاده کردن از تلفن همراه هنگام رانندگی است.
شاید خیلی‌هایمان در هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده کنیم و یا با آن تماس بگیریم.
حواست پرت میشه تصادف می‌کنی.
برای خودت پیش اومده یا
آره.
به شما زدن یا خودت گوشی دستت بوده؟
تصادف کردم، هم به من زدن. گوشی دستم بوده. اشتباه دیگه.
ماده 180 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی هر گونه رفتاری که باعث انحراف ذهنی و روانی راننده شود را ممنوع کرده.
با تلفن همراه صحبت می‌کردی؟
بله، شرمنده.
به نظر شما
خیلی خطرناکه، ولی ببخشید.
داشتی چه کاری انجام می‌دادی؟ تو شبکه اجتماعی اینا بودی؟
بله، من کار اشتباهی کردم، عذرخواهی می‌کنم، ولی واقعاً 3 بار چهار بار به من زنگ زده بود.
سرهنگ کشیر معاون اجتماعی پلیس راهور تهران:
کلن در حین رانندگی هیچ راننده حق نداره از تلفن استفاده کنه و تمام و حواسش رو باعثی جمع کنه به ترافیک و رانندگی خودش.
پس در هر حالتی چه با استفاده از هدفون یا بلوتوث ممنون،
چه با سیم چه بی سیمش کلن ممنون.
طبق قانون جریمه استفاده و یا صحبت با تلفن همراه در بزرگراه‌ها و جاده‌ها 400 هزار تومان و در خیابان ها 100 هزار تومان است.
در محور بزرگراه انجام شده 400 هزار تومان جریمه‌اش می‌کنیم و چون وسیله نقلیه شخصی هم بوده و سرعتش هم بالا بوده ما 3 نمره منفی به گواهینامه‌شون میدیم و اگر این وسیله نقلیه عمومی بود ما 5 نمره منفی ثبت میکنیم براش.
اگه تصادف میکرده همون موقع که داشتی با تلفن کار میکردی صحبت میکردی بعدش پشیمون میشدی یا نه؟
قطعا پشیمون میشدم، کار من کاملا اشتباهه، من اصلا حرفی ندارم بابتش.
موضوعی که داشتی با تلفن صحبت میکردی واجبتر بود یا خدا نکرده اگه اتفاقی میافتاد؟
نه خب واجب نبود واقعا، اگه اتفاقی میافتاد خیلی بدتر بود.
بر اساس آمارها 46% از تصادفات به دلیل عدم توجه به جلوه که مهمترین دلیل اون استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگیه. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
آمار جانباختگان سیل در جنوب و شرق اسپانیا به 155 نفر رسید. بارندگی شدید سبب جاری شدن سیل مرگبار در شرق والنسیا و زیر آب رفتن جاده ها و شهرها شده است. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به دولت و ملت اسپانیا تسلیت گفت.
خیابان‌های والنسیا، سومین شهر بزرگ اسپانیا، انباشته از ماشین‌هایی است که با جریان آب به هم پیچیدند. سیلاب ساختمان دادگستری والنسیا را به سردخانه موقت اجساد بدل کرده. تعداد قربانیان از 150 نفر فراتر رفت و دولت اسپانیا 3 روز عزای عمومی اعلام کرد و پرچم‌های میادین شهر به حالت نیمه افراشته درآمد. سیلاب پل‌ها و ساختمان‌ها را فرو ریخته و وسعت خرابی‌ها به حدی است که ارتش را برای کمک به خیابان‌ها کشانده. آژانس هواشناسی اسپانیا چندی پیش هشدار داده بود که شرایط آب و هوا در شرق و جنوب اسپانیا به ویژه والنسیا در سطح هشدار است. سانتی کانیزارس، دروازه‌بان سابق رئال مادرید، یکی از نجات یافتگان سیل است که در گفتگوی زنده با رادیو ورزشی مارکا وضعیت را اینگونه توضیح می‌دهد.
شاهد فاجعه‌ای با ابعاد عظیم هستیم. نمیدونم وقتی نیروهای امدادی به خونه‌هایی که آب گرفته برسن با چه صحنه‌ای مواجه خواهند شد. گمون می‌کنم این تازه شروع ماجراست و آمار خیلی بدتر از این باشه.
با وجود تلاش گروه‌های امداد برای نجات، صحبت از مفقودینی است که هنوز اثری از آنها پیدا نشده.
و 600 تن زباله در خیابان‌های دومین شهر بزرگ فرانسه انباشته شده است. با اتصاب کارکنان بخش جمع‌آوری زباله در مارسی، محفظه‌های نگهداری زباله در برخی مناطق سرریز شده و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده. گفته می‌شود بیش از همه مناطق فقیرنشین مارسی تحت تأثیر این بحران قرار گرفته است. نماینده اتحادیه محلی می‌گوید بی‌توجهی شورای شهر مارسی به حجم کار سنگین در این مناطق و همچنین منابع مالی ناکافی علت اعتراض کارکنان و ادامه اعتصاب آنان است. 2 سال پیش هم اعتصاب 15 روزه کارکنان شهرداری در مارسی به جمع شدن انبوهی از زباله در این شهر منجر شده بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان. شب خوش و خدا نگهدار.
نن سرور و بابا غیور، پدر بزرگ و مادر بزرگ من دوباره همراه هم اومدن دیگه. قرار شد بیان انگار کلن رادیو. من میترسم بعدش کلن بیان استخدام بشن.
مسعود بیا تا نن سرور نیومده. مسعود
بابا
غیور چی میگی تمیزش رو پیش میکنی؟
بابا غیور
این جمع جمع جمعه است.
مگه نمیدی برنامه زنده؟
چرا؟ برنامه زنده
از کل ایران دارن شده ما رو میشنن؟
دقیقا از کل ایران، حتی از خارج از ایران هم ما رو میشنن.
باری کرده
شما رو به شنیدن این برنامه مفرح و شاد دعوت میکنیم.
پس فردا نمیگن سرور رفته تو رادیو خودشو برای ما میگیره؟ نمیگن کلاس میذاره؟ نمیگن تازه به دورون رسیدن؟
نه دورون
چه خبری که یه باشه؟
خب شد چشم ببخشید اصلا بگیم اصلا هر چی دلتون میخواد.
جمعه ها از ساعت 17 تا 18:30 دقیقه.
دل از من دلبری از تو، سر از من، سروری از تو، دل خون و خراب از من، روح حور و پری از تو، شب از من، روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من، خند مال تو، همیشه خوش به حال تو. آرامش جانم هر شب نگرانم، فردا تو نباشی دیوانه بمانم، عاشق تر از آنم غیر از تو بخوان، تو جام جهانی بیرون بوانم، دل از من، دلبری از تو، سر از من، سروری از تو، دل خون و خراب از من، روخ حور و پری از تو، شب از من، روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من، خند مال تو، همیشه خوش به حال تو. نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم، عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم، تو جام جهانی غیری تو بوانم.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت. برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
آرامش به نام یکتای بی همتا. سلام عصر همه شما شنوندگان عزیز، برنامه یه حریم آرامش رو تقدیم حضورتون میکنیم. من لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه. برنامه است که برای زوجین عزیز تقدیم میشه و هدفش هم این هستش که مهارت عاطفی، مهارت ارتباطی و مهارت زناشویی زوجین رو در موردش اطلاعاتی در اختیارتون قرار بده. اما اونچه که در این برنامه طور خاص می‌خوایم صحبت بکنیم مهارت‌های زناشویی است. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن. ایشون پزشک، متخصص بهداشت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. خانم دکتر کشاورز عزیز خیلی خوش اومدین. سلام به شما.
سلام خدمت شما، وقتتون بخیر و همطور شنوندگان محترم.
خیلی از ما در ابتدای ازدواج توجهمون به یک مسائلی است از نظر انتخاب همسر آیندمون، خیلی وقتا اصلا به یک جنبه های از این ارتباط خیلی توجه نمی کنیم. حالا جنبه های عاطفی ممکنه پررنگ باشه، ولی در کنارش مهارت هایی که باید کسب بکنیم. حتی اگه دوتا زوج رو با هم مقایسه بکنیم، یه زوجی که هم اون ارتباط عاطفی رو با هم دارن، عاشق هم هستن، مهر دارن نسبت به هم دیگه و این مهارت مهر ورزیشون رو عملا نشون میدن، زوجی هم داریم که نه، شخصیت های مختلف رو داریم، مهر ورزی به گونه های مختلف داریم، اما در نهایت ارتباط زناشویی ارتباطیه که شکل میگیره. حالا برای این ارتباط زناشویی مناسب یه اصولی هم مطرح هست برای اینکه دو طرف رضایتمندی داشته باشن و مشکلاتی براشون پیش نیاره. از مشکلات مربوط به فرزندآوری و باروری بگیریم تا حالا رضایتمندی که از نظر شخصی باید داشته باشن، چه خانم چه آقا. آیا نیاز به کسب مهارت داره؟ و این کسب مهارت اصلا یعنی چی؟
اینکه افراد بعد از اینکه در واقع وارد رابطه جنسی میشن با هم دیگه چقدر میدونن که سلامت جنسی دارند، خب این خیلی مفهوم پیچیده‌ای از تعاملی بین سلامت در واقع حوزه جسمی، روانی و اجتماعیشون داره. یعنی سلامت جنسی از سه منظر، وضعیت جسمی فرد، وضعیت روانی و وضعیت اجتماعیش در حوزه همین رابطه جنسیش در واقع مهمه که فرد هم خودشو بشناسه، هم طرف مقابلشو بشناسه و این مهارت ها کمکش میکنه برای اینکه بتونه در برهای از زمان وقتی به مشکل برخورد میکنه، حالا بدونه که این مشکل چگونه میتونه خودش رفع و رجوع کنه یا از کی باید مراجعه بکنه. چون مثل بیماری های دیگه که ما براشون خط کشی داریم، در حوزه روابط جنسی هم مشکلات وقتی ایجاد میشن ما برای اینها هم تعاریف استاندارد تشخیصی داریم. مردم گاهی نمیدونن، یعنی نمیدونه که مثلا دچار اختلال کارکرد جنسی شده و فکر میکنه که خب اب نداره، حالا یه دفعه شد، حالا دو دفعه شد، حالا فلان شد، حالا حل میشه. یا مثلا به مادرم گفتم، به پدرم گفتم، به یه دوستی گفتم، گفته نه بابا منم اینطوری بودم، به مسیر زمان حل شد، بلش کن، حل میشه، ببین این دارو رو بده من بهت میدم، این جوشونده رو بخور حل میشه. ببینید اینها چیزاییه که ما در واقع وقتی میگیم مهارت، یعنی فرد هم آگاهی داشته باشه از بحث ابعاد جسمی خودش، اینکه چه مسائل روانی میتونه در سلامت جنسیش مؤثر باشه و روابط بین خودش و همسرش و سایر روابط دیگه و از اتفاقا شریک جنسیش هم باید با خبر باشه، چون یه تعامله، یک مسئله دو نفر است. این که مثلا اون هم در چه زمانهایی میتونه دغدغه و مسائلی براش پیش بیاد که ایشون باید درک بکنه و خب این تعامل و سازگاری مهارتیه که باید بلد باشن. متاسفانه وقتی ما میگیم روابط جنسی، همه فکر میکنن که یه چیز غریزی که خود به خود اتفاق میفته همه بلدن و دقیقا نگاه جامعه همینه و به خصوص این نگاه در آقایون خیلی بیشتره. چون وقتی ما بهشون میگیم مثلا تشریف بیارید برای آموزش، مثلا همسرشون اومده پیش ما، میگیم آقا رام دعوت کنید، دفعت با همسرتون بیایید، میگه نه همسرم گفته من همه چی بلدم، میخوام دکتر بگم من خودم همه رو بلدم. خب اگه شما بلد بودین که به این مشکل نمیخوردین. پس این که من همه چی رو بلدم ناشی از اون نگاه غریزی میاد که من فکر میکنم یه چیزیه که اتفاق میفته منم بلدم، مثل غذا خوردن که حتی غذا خوردنم آداب داره. یعنی ما برای هر چیزی یک آدابی داریم که اون هم فرا گرفتنیه. حالا ممکنه اونم مثلا در مسیر تربیت خانواده بهمون گفته، برخیش هم مثلا باید بریم فرا بگیریم، مهارتایی که مثلا در جمع چگونه باشیم، در یک مثلا فضای خاص اداری چگونه باشیم. پس ببین ما نیاز داریم مهارت داشته باشیم. البته این مهارت در فضاهای مجازی هم پیدا کردنی نیست، چون متاسفانه این سری آدمایی هستن که میکروفون میذارن و چیزهایی رو به خوردشون میدن که اشتباهات رفتاری و حتی مسائلی که ممکنه اصلا اتفاقا شکاف میندازه توی رابطه، توصیه هایی که غیر علمی از زبان یه آدمیه که فقط نشسته یه میکروفون گذاشته و من میبینم مراجعین میرن گوش میکنن. متاسفانه میگه مثلا به من گفت این کارو بکن، من حالا شاهد مثال میارم، من دقیقاً همچین مراجعه رو داشتم که از یک میکروفون اینو شنیده بوده که اگر خانمت باهات رابطه جنسی خوبی نداره، برای که حسادتشو تحریک کنی به یه خانم دیگه توجه کن، بعد این مجبور میشه به سمت تو بیاد. این چجور پیشنهاد علمیه؟
چه پیشنهاد سمیه. بله. خطرناکی.
ولی وقتی مراجعه گوش میکنه و بعد حالا میفته به مسئله که الان بحث خیانت تو ذهن همسر شکل میگیره، اون دیگه چیز پیچیده است. پس ببینید، ما وقتی میگیم حوزه مهارت، یعنی ما با سواد بشیم، یه سواد سلامت الان باید داشته باشیم. جامعه دیگه الان جامعه نیستش که مثل قدیم بیایم فکر کنیم. ارتباطات وجود داره، افراد شاغل میشن، مسائل دیگه وجود داره، استرس های دیگه وجود داره و این تاثیر میذاره روی بحث روابط جنسیشون. جامعه با جامعه مثلا 50 سال پیش فرق کرده و نیاز هست که دانش داشته باشن. این مهارت ها گاهی تو همین آموزش های پیش از ازدواج یاد میگیرن، گاهی خودشون میرن بالاخره یه دانش رو کسب میکنن. برخیش اینه که دیگه بعد از مشاور کمک بگیرن، جایی که این استکاکه ایجاد میشه، مشکل شروع میشه، یا حتی یه مرحله قبلش اونایی که هوشیارترن قبلش میان میگن ما چه چیزهایی هست که ملزومات بد بلد باشیم، کجاها هست که ممکنه به گیر بخوریم، اصلا کجا هست که باید بیایم و اینا رو به ما بگید. پس وقتی میگی مهارت، دانشیه که میخوایم این زوج داشته باشه. حالا بعد جسمیش، چون تو برنامه‌های قبلی خیلی صحبت کردیم در حوزه سلامت جنسی، بعد جسمی و بعد روانی رو ما صحبت کردیم، اختلالات خلقی رو صحبت کردیم که من پیشنهاد میکنم برن بشنون. ولی الان مثلا رو بعد اجتماعی خیلی صحبت داریم که مثلا توی روابط بین فردی چه چیزهایی باعث میشه که روی روابط جنسی تون اثر میذاره. به طور مثال ابراز علاقه کردن، همون مهرورزی که شما فرمودین، اینکه قبل از ازدواج مرتب به هم دیگه پیام میدید، هر دقیقه از هم خبر میگید، همدیگه رو شرطی میکنید به اینکه به صورت عادتی هر دقیقه از هم خبر داشته باشید. بعد یه دفعه ازدواج که میکنید همه اینها کاملا برعکس میشه، یکی وای میسه اون یکی بدوه، چون بهش گفتن حالا اگه وایسی اون یکی بدوه بهتره، یا این یکی وای میسه اون یکی بدوه، یا اصلا قطع میشه کلا این مسائل و میره توی سایه یک سری رفتارهای عجیب غریبی که معمولا هم از دیگران مشاوره میگیرن و دیگرانی که بهشون میگن که مثلا تجربه من اینو میگه که خیلی به شوهرت نگو دوستت دارم، یا به زنت نگو دوستت دارم، دیگه پررو میشه. و خب این شروع یک سری چالش هایی که تو اتاق درمان وقتی پیش ما میاد میشه گلایه هایی که فرد میگه که حتما منو دوست نداره که دیگه این ارتباطم این شکلی شده، یعنی دیگه حالا سوء تفاهم ها میاد. پس ما خودمون وقتی که یه سری اصولی رو رعایت بکنیم و بلد باشیم و ادامه بدیم اونچه که بین در واقع دو نفر وجود داشته، کمک میکنه که روابط بهتر و دوازه روابط جنسی داشته باشن. وقتی ما میگیم جسم، روان و رابطه، یعنی تمام اینها روی رابطه جنسی اثر میذاره. برای همینه که وقتی مراجعه میکنن به کلینیک، وقتی من میگم بعد آزمایش بدین، بعد مثلا همکار روانشناس روانپزشک ما هم یه مشاوره بگیریم اینو مثلا تایید بکنه، یا مثلا در مورد مسائل رابطه‌تون صحبت کنیم، گاهی وقتا یکم تعجب میکنم، میگم ما فکر کنیم الان میگم شما یه دارو میدید حل میشه. این مسائل جنسی پیچیده تر از اینه که ما فقط بیاید یه چیزی رو بگید ما هم یه دارو بدیم حل شه، چون کاملا ریشه داره در همین مسائلی که من خدمتتون گفتم.
کما اینکه چند جانبه هم هست دیگه. بلد. مسئله اجتماعی توش مطرحه. بلد. از نظر جسمی، روانی، مسائل فردی، دو طرف، اینا همه توش مطرحه. خانم دکتر، میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که واقعا الان با توجه به صحبتی که شما کردین، یکی از مهارت‌های زناشویی مهارت ارتباط موثره.
بله.
یعنی مهرورزی که باید باشه. حالا اگر کلامی نباشه به شکل‌های مختلف، اون توجه رو دو طرف نسبت به هم نشون بدن.
بله. ببینید، ما یه وقت میخوایم همدیگر رو تشویق کنیم، یه وقت اصلا میخوایم انتقادی کنیم از همدیگه. قرار نیست که همیشه بگیم به به چه چه، یه چیزایی ناراحتمون میکنیم میخوایم انتقاد کنیم. همه اینها زبان دارن و مهارت لازم دارن. اینی که اگه مثلا من میخوام به طرف مقابلم بگم چاق شدی، بدونم کی میخوام بگم چاق شدی یا لاغر شدی، چگونه میخوام بگم، به چه شکلی میخوام، با کی مقایسش کنم، همه اینها میشه شروع بحث ها و چالش هایی که مثل یه دانه تو مغز این آدم ها میمونه و اینا رو میان به ما گله میکنن از همسرشون، چه خانوم باشه چه آقا باشه. برای همین گاهی وقتا چه من میخوام یکی رو تشویق کنم، قبلا بهش میگفتم دوستت دارم، حالا الان کلمه رو نمیگم، یه شاخه گل بهش میگم، یه وقت مثلا میگم چقدر امروز زیبا شدی، یه وقت نمیدونم یه چیز دیگه، چقدر این غذایی که میپزی خوشمزه است، نمیدونم یه تعریفی. این قدر شناسی و تعریف کردن مستمر اگه باشه بین دو نفر، اولا جلوگیری میکنه از ورود آدمای اضافی که میان این قدرشناسی رو میدن و این خیلی مهمه، برای اینکه آدما دوست دارن دیده بشن، همه دوست دارن بهشون توجه بشه. هیچ کسی نیست که بگه من توجه دوست ندارم. و این توجه به این معنی نیست که از این ور من بیش از حد توجه طلب بخوام باشم، یعنی اغراق‌آمیز بره تو دایره خودشیفتگی که هر روز همه باید منو ستایش کنن. در یه حد متعادلی ولی باید همیشه این قدرشناسی و تعریف و تمجیده باشه و نه فقط حین رابطه جنسی اتفاق بیفته، که اینم گلایه بعضی از زوج هاست که مثلا آره ما به هم میگیم ولی مثلا همون موقع رابطه جنسی خب میگیم به هم دیگه، این که تعمیم به بقیه زوایای زندگیت داره نمیدیش.
اما این که شما وقتی که مهرورزی میکنی داری یه بستر همیشگی رو فراهم میکنی بله. که ارتباط زناشویی هم ارتباط خوبی باشه.
یه بخششه. بله این یه بخشیه. و وقتی که شما میخوای که رابطه زن و شوهر مستمر داشته باشی، باید قبلش یک ارتباط خوب بین دو نفر باشه تا مغز بتونه برانگیخته بشه در اون فضا. برای همینه که خیلی‌ها وارد رابطه که میشن با مسائل و مشکلاتی مواجه میشن. آقا هست با مشکل برانگیختگی، خانم با مشکل برانگیختگی مغزیه، چون رابطه جنسی با مغزه. برای همین اگر که قبل رابطه اینها زن و مردی نباشن که بالاخره از هم خوششون نیاد، این بگونه خودش رو در شکل رابطه حتی به شکل فیزیولوژیکی نشون میده.
خیلی سپاسگزارم. برنامه حریم آرامش رو تقدیمتون میکنیم، در این راجع به مهارت‌های زناشویی صحبت میکنیم. البته تمام برنامه های حریم آرامش برای این هست که شما ارتباط عاطفی بهتری با همسرتون داشته باشین و این ارتباط رو بتونین مؤثر حفظ بکنین در سنین مختلف، با گذر زمان، از ابتدای ازدواج حتی با گذشت سالها از شروع زندگی مشترکتون. موضوعی که مطرح کردیم مهارت‌های زناشویی است.
روبان قرمز
STD یا بیماری‌های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری‌هایی که از آنها کمتر شنیده‌ایم و بیشتر ترسیده‌ایم.
این قسمت
HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی. زگیل‌های تناسلی بر اثر ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV ایجاد می‌شود. این ویروس هم بر زنان و هم بر مردان تأثیر می‌گذارد، اما زنان نسبت به عوارض آن آسیب پذیرترند. زگیل تناسلی از طریق تماس پوستی در حین ارتباط جنسی منتقل می شود و دارای انواع کم خطر یا پرخطر است. برخی از انواع آن در صورت عدم درمان به موقع می تواند تبدیل به سرطان دهانه رحم شود. هرچند هر ویروس HPV که وارد بدن می شود لزوماً به این معنی نیست که فرد در معرض ابتلا به سرطان و یا انواع بیماری های دهانه رحم قرار گرفته است.
برنامه حریم آرامش رو پی میگیریم، داریم در مورد مهارت‌های زناشویی صحبت میکنیم. حالا ما راجع به مهرورزی صحبت کردیم خانم دکتر، که یک بستری است برای اینکه ارتباط مناسب شکل بگیره. علاوه بر مهرورزی، خصوصیات فردی دو نفر، حالا بعضی از مسائل هست که پیش از ازدواج خیلی بهش زوج بها میدن، مثل آراستگی ظاهر، مثل بهداشت فردی. بعد از ازدواج گاهی میبینیم که زوج دیگه خیلی به اون مسائل قبلی وقعی نمیگذاره، خیلی بهایی نمیده و خب میگه دیگه ما بالاخره زن و شوهر شدیم دیگه.
بله.
ولی خب اینا خودش میتونه روی اون ارتباط مؤثر تاثیر بگذاره.
کاملا درسته. وقتی که افراد فکر میکنن که خب ببخشید من این فاجعه رو استفاده میکنم، ولی خب ما این مثال تو ایرانیا داریم دیگه، میگیم خرمون از پل گذشت، حالا که دیگه گذشت دیگه خب دیگه مال ماست و حالا دیگه خودمونیم. حالا قبل ازدواج هم آراسته بوده، همیشه بوی عطر میداده، ترتمیز بوده. خب ما یکی از کارهایی که مثلا در مسیر مشاورمون داریم یه لیست مشکلاتیه که میخوایم این مشکلات رو برای ما مینویسن و جلسه بعد میارن. حالا چرا این من گفتم؟ برای اینکه ببینید در این لیست مشکلات زوجها گاهی وقتا مثلا نوشته شوهر من حمام نمیکنه، دهنش بوی سیگار میده، یا میگه خانم من دهنش بوی بد میده، خانم من به نظافتش اهمیتی نمیده.
یعنی اینا میشه مشکلات زیربنایی.
بله، مشکلات بسیار ساده ایه. خود